در طول این سالها با اینکه ادواردو به دلیل شرایطش ترجیح می‌داده تا موضوع مسلمان شدنش افشا نشود، اما باز هم نسبت به مسائل مربوط به مسلمانان در جهان حساس بوده.
من الان یه نوشته‌ای دارم براتون مثلا بخونم. این یه نوشته است به زبان ایتالیایی نوشته، البته آخرش امضا کرده، به نام هشام عزیز. این خب این نامه رو به نام خداوند بخشنده مهربان ذکر کرده و سعی کرده تفسیر ارائه بده از یکی از سوره های قرآن. من قسمتیش رو براتون میخونم. اول به ایتالیایی میگم، بعد ترجمهش رو میگم. میگه اوویو که لولتیمو پروفیتا پاچه لوی امامتو پرکه سونو لولتیمه لجی که الله علشاتو الاشره سولا تر پیریما دل جورنو دی جودیزیو پرچو نون چی سرا اونا نوو ریلیجونه دوپو الاسلام. این میگه که این واضح هست که آخرین پیامبر الهی محمد سلام و صلوات بر او هست، برای اینکه این آخرین گفتار و قوانین است که خداوند نازل کرده تا روز قیامت. بنابراین بعد از اسلام هیچ مذهب جدیدی نخواهد اومد.
Verità relativa e assoluta, che cos'è? Dal mio punto di vista è assoluta. È assoluto nel senso che tutte le cose sono come Dio le vede, però questa è una cosa che accetto io, si può anche non accettarlo, però a prescindere dalla nostra opinione personale, o la sua, o la mia, o di quell'altro, esiste al di fuori di noi una verità delle cose come sono sempre state e come sono, e questo le sa Dio.
اعتقاد ادواردو به اسلام و دل مشغولی هایش باعث شد که پدرش خیلی زود متوجه شود که پسرش وارث مناسبی برای ثروت عظیم خانوادگی نیست. در حقیقت ادواردو راهی را انتخاب کرده بود که او را روز به روز از مدیریت بر کارخانه فیات دور می کرد، اما او اهمیتی به این موضوع نمی داد.
La famiglia per me è quello che c'è per tutti, è il suo forte nucleo affettivo, sentimentale, ma c'è anche un altro lato, che una famiglia così numerosa a cui sono vicino ho anche il dovere di scegliere e di vedere quali sono le attitudini di alcuni di questi per assumere delle responsabilità.
در اواخر دهه 80 موضوع انتخاب جانشین برای سناتور جیوانی آنیلی در شورای رهبری فیات مطرح شد و همه ادواردو را به دلیل اعتقادات مذهبیش نامناسب تشخیص دادند، اما وارث اصلی او بود و برای کنار گذاشتنش باید بهانه‌ای پیدا می‌کردند تا بتوانند پاسخی به افکار عمومی بدهند. در همین زمان بود که ماجرای مالیندی پیش آمد و رسانه‌های ایتالیا که بخشی از آنها متعلق به پدرش بود به طور گسترده آن را پوشش دادند. در اکتبر سال 1990 رسانه‌ها اعلام کردند که ادواردو آنیلی به خاطر حمل 300 گرم هروئین در شهر ساحلی مالیندی در کشور کنیا دستگیر شد، ماجرایی که به هیچ وجه حقیقت نداشت و پلیس کنیا خیلی زود متوجه اشتباهش شد و دادگاه کنیا بدون هیچ مجازاتی حکم تبرئه او را صادر کرد. اما این موضوع خوراک مناسبی برای رسانه‌ها فراهم کرد. برخی از مطبوعات حتی او را قاچاقچی نامیدند و تبرئه شدنش را به خاطر اعمال نفوذ فیات اعلام کردند.
وقتی از اونجا برمیگردم میگم ادواردو چه اتفاقی افتاد اونجا برای اینکه پلیس اومدن؟ نمیدونم، روزنامه ها نوشتن پسر صاحب فیات 300 گرم هروئین توی جیبش بوده و این حرفا. میگه حسین تو منو میشناسی؟ میگم آره. میگه ببین، توی این منطقه‌ای که به اصطلاح من بودم دو تا بچه مسلمان اونجا شناخته بودم که میدیدم میرفتن میمنن صحبت میکردم باهاشون و میخواستم بدونم چه جوری زندگی میکنن سیاهایی که به اصطلاح آدمایی که در اونجا زندگی میکنن محلیا. دو تا استرالیایی میبینم که هروئین میخرن و از همون لحظه که میخرن شروع میکنن به آماده کردن با بچه های کوچیکی که دور بر میچرخیدن، میبینم میزنه تو رگش. من صداش میکنم این آقای استرالیایی، میگم شما اگر معتاد هستید هیچ مسئله نیست، مسئله مسئله شماست. منتها این بچه هایی که اینجا بزرگ شدن و زندگی میکنن وقتی که غربی میبینن که یه همچین کاری میکنه فکر میکنن یه کار خوبیه. شما اینو که میخرید ببرید توی هتلتون، توی اتاقتون، هر جا که هستید استعمال کنید، کسی کارتون نداره. این به اصطلاح مسئله میشه چون رئیس پلیس اون منطقه و به اصطلاح اون آجانای محل با اونایی که هروئین میفروشن چیزن دیگه، با هم دیگه به اصطلاح پول رو تقسیم میکنن و اینو تحت نظر میگیرن. این طبق معمول هر روزش میرفت توی یه دونه از این کلبه های این پسرا سیاه با مردم صحبت میکرد، به اصطلاح کمکشون میکرد دلاری اینا. یه روز که توی اونجا بوده پلیس میرسه و پلیسه یکی از این دوتا که شاید مواد مخدر هروئین استفاده میکرده توی اتاق به اصطلاح اتاق بعدی کلبه که در اون طرف چیز بوده، اونجا 0.03 گرم از اونجا هروئین پیدا میکنن که بعد روزنامه میگن 300 گرم بوده، بعد میگن 30 گرم بوده، بعد میگن ادوارد آنیل نمیدونم هروئینی بوده. وقتی که فیلم از این میگیرن بعضی که به اصطلاح دستگیرش میکنن میگن که آره 300 گرم رو از پنجره انداختن بیرون. وقتی که موقع به اصطلاح چی میگن موقع که وکیل موقع محاکمه روز دادگاهش به ادوارد اتورینو خانوادش میگن تو برگرد بیا و دو تا از این چیزاشون هم میفرستن اونجا، دو تا کنسولشون رو میفرستن که به اصطلاح کمکشون کنن. ادوارد میگه من بر نمیگردم، من چون کاری نکردم که برگردم. اگه من الان برگردم هم میگن حتما یه کاری کرده بوده. من اینجا منتظر میشم تا موقع روز دادگاه هم بشه. روز دادگاهش از اولین به اصطلاح پونتی که میگفتن که این از این پنجره انداخته بیرون این به اصطلاح هروئینو، ادوارد میگه بریم اینجایی که من بودم و پلیس ما رو گرفته بریم ببینیم. وقتی که وارد این کلبه میشن میبینن یکی از آژانای پلیس داره سقف کلبه رو اون دو سه تا این تراوار رو برمی‌داره که باز بشه که بتونن بگن که آره اونجا از اونجا انداختن بیرون.
با اینکه برخی از مطبوعات به صورت محدود به اشتباه خود در مورد ادواردو اشاره کردند، اما با گسترش شایعات افکار عمومی برای معرفی جانشینی غیر از ادواردو برای مدیریت فیات آماده شده بود.
مردم بغل من تو بار غذا می‌خوردن گفتن آره ادواردو شنیدی 300 گرم هروئین چیه؟ نمی‌دونستم بگم آقا چی داری میگی تو که داستان این نیست، داستان اینطوریه که من دارم برات میگم. نمی‌تونستم بگم خودمو یعنی موقعیت طوری بود که نمی‌تونستم بگم. اون که داره تو بار قهوه می‌خوره میگه پسر رئیس فیاد 300 گرم هروئین داره، چون اون داستانه که روزنامه نوشته که مال باباشه، اون مجله که می‌نویسه مال باباشه، اون یکی روزنامه مال باباشه.
در ابتدای دهه 90 شورای مدیریت فیاد با حذف ادواردو پسر عمویش جوانی اومبرتو را برای جانشینی سناتور آنیلدی انتخاب کردند. ادواردو پسر عمویش را دوست داشت، برای همین با این انتخاب مخالفتی نکرد، حتی برای او نامه نوشت و ضمن تبریک این انتصاب به او توصیه کرد تا بازیچه دست پول پرستان نشود. اما در سال 1997 خانواده آنیلی با یک تراژدی مواجه شد. جیوانی اومبرتو، کسی که به عنوان جانشین ادواردو انتخاب شده بود، در سن 36 سالگی بر اثر سرطان ناشناخته‌ای درگذشت. درست چند روز بعد از مرگ او، شورای رهبری برای تعیین جانشین جدید دوباره تشکیل جلسه داد و این بار جان ایاچی الکان، خواهرزاده 20 ساله ادواردو را برای تصدی این سمت انتخاب کرد. مارگریتا، تنها خواهر ادواردو، دوبار ازدواج کرده. بار اول با یک یهودی سکیونیست و بار دوم با یک شاهزاده کاتولیک روسی. او از هر دو ازدواجش در مجموع 8 فرزند دارد که جان ایاچی الکان بزرگترین فرزندش از پدر یهودی محسوب می شود. انتخاب شتاب زده جان الکان برای جانشینی سناتور آنیلی ادواردو را به شدت ناراحت کرد و او که با انتخاب پسر عمویش به این سمت مخالفتی نکرده بود، این بار سکوت نکرد. حتی با قاطعیت در مقابل برخی از اعضای خانوادهش که تصمیم داشتند نام خانوادگی جان الکان را به آنیلی تغییر دهند، ایستاد و اجازه این کار را نداد. او سپس مصاحبه با روزنامه مانیفست که متعلق به حزب چپ ایتالیا و به لحاظ سیاسی مخالف پدرش بود انجام داد و به شدت با این انتخاب مخالفت کرد. او در ابتدای گفتگو در پاسخ به سوال مصاحبه کننده پیرامون مسیح و فرانچسکو آسیزی میگوید:
شخصا احترام خاصی برای مسیح و فرانچسکو قائلم. زمانی که به لحظات سختی که مسیح به صلیب کشیده شد فکر میکنم و میبینم که اون شرایط به مراتب از شرایط امروز من سخت‌تر بوده، احساس آرامش پیدا میکنم. همچنین فرانچسکو برای من نمونه قویه، اما من انتخابم رو انجام دادم و تصمیم گرفتم راه دیگه ای رو انتخاب کنم. ولی باید نکته ای رو بگم. زمانی که ما در اون زندگی میکنیم دوران انحطاط ارزش هاست. تنها هدف و اسطوره پول جمع کردنه. پول پرستی بسیار بدتر از مواد مخدره. ما همه از رواج مواد مخدر در میان جوانان نگرانیم، ولی متوجه نیستیم که به سمت دنیایی میریم که اساس اون بر پایه مقدار حساب بانکی اشخاص پایه‌ریزی شده. اما همه اینا رو به پایانه و به اعتقاد من در آینده بعد از یک شبه رنسانس وارد عصری میشیم که دیگه بر پایه خردگرایی و تجربه گرایی دکارت نیست. ما نباید فراموش کنیم که استثمار انسان‌ها در طبیعت مقدمه‌ای برای بهره‌کشی انسانی از انسان دیگر است. درست نیست صنعت اتومبیل سازی که وظیفش زندگی دادن به میلیون‌ها خانواده است برعکس اون عمل کنه. به اعتقاد من پول باید وسیله باشه نه هدف.
او سپس در پاسخ به سوال خبرنگار از انتخاب جان الکان به شدت انتقاد می‌کند.
درست چند روز بعد از تشییع جنازه پسرمون، جان الکان که هنوز 22 سالش نشده به سمت هیئت مدیره فیات منصوب شد. من فکر میکنم این انتخاب یک سقوط برای دم و دستگاه در بر داشته باشه. اون پسر قدم در راه خطرناکی گذاشته و این انتخاب برای فیات بسیار منفیه. فیات یک مؤسسه جدیه، نه یک باشگاه برای 20 ساله ها. این انتصاب برای اون پسر خیلی بده.
در پایان مصاحبه وقتی خبرنگار میپرسد آیا شما شخص دیگری را برای عضویت در شورای رهبری در نظر دارید، پاسخ میدهد:
ایده هایی دارم، اما فکر میکنم الان برای صحبت در موردشون زود باشه.
عکس العمل ادواردو در مقابل تصمیم خانواده نشان داد که او تصمیم گرفته تا به هر شکل از حق قانونی خود برای تملک بر ارث استفاده کند. این در حالی بود که مخالفینش در میان اعضای خانواده بهانه‌ای برای محروم کردنش از ارث نداشتند. ادواردو حتی طی یکی دو سال اخیر تلاش می‌کرد تا به نوعی خود را درگیر مسائل فیات کند. با اعضا و هیئت مدیره جلسه می‌گذاشت و ضمن انتقاد از نحوه مدیریتشان ایده‌هایش را با آنان مطرح می‌کرد. البته هیئت مدیره هیچگاه اهمیتی به حرف‌های او نمی‌دادند، ولی همین تلاش او بخشی از خانواده را به شدت نگران کرده بود و به احتمال قریب به یقین همین نگرانی شدید باعث شد که روز 15 نوامبر سال 2000 جنازه ادواردو زیر پل ژنرال فرانکو رومانو پیدا شود. قاضی پرونده یک روز پس از مرگ ادواردو اعلام کرد که او خودکشی کرده، در صورتی که شواهد و قرائن زیادی در نفی این ادعا وجود دارد. شواهدی که ظاهراً به عمد از سوی قاضی نادیده گرفته شده است. بنابر شهادت دوستانش که تا چند روز قبل از حادثه با او ارتباط داشتند، ادواردو به لحاظ روحی در وضعیت مطلوبی بوده. ضمن این که تصمیم به خودکشی برای مسلمان معتقدی چون ادواردو تقریبا محال است. باید توجه داشت که او هیچ تجدید نظری در عقاید مذهبیش نکرده بود و حتی هفته آخر عمرش تصمیم جدی گرفته بود که برای درک بهتر مفاهیم قرآن زبان عربی را فرا بگیرد.
آخرین بار روز شنبه بود، یه شنبه بود که فکر میکنم 8-9 نوامبر بود که ایشون 13 رحمت شد. 15 رحمت و من 13 رفتم ایران. آخرین باری که دیدمشون صحبتمون از قرآن بود و آیه سوره بنی اسرائیل و با هم خوندیم مقدار به ایتالیاییش رو هم به فارسی شو بودن میدونستم. بعد خیلی جالب بود براش.
به من گفت من میخوام برگردم تهران. من میرم اونجا پناهنده سیاسی میشم. میرم اونجا میمونم. میخوام بیام تهران زندگی کنم. میخوام بیام ایران زندگی کنم. میخوام برم قم تحصیل کنم. تحصیلات دینی ما ادامه بدم. چون تحصیلات دینیش خود کفا بود.
قبلش صحبت میکردیم که زیبا بودن قرآن و لطافتش اونه که آدم به زبان خودش بخونه، به عربی بخونه و بفهمه و درک خوندن معنی رو. البته یک حسن دیگه داره چون مطالعه شده روی کلماتی که ترجمه شده، ولی اگه کسی هم عربی بلد بشه فکر میکنم یه حال دیگه ببره از قرآن وقتی مطالعه میکنه، قرآن میخونه. بله، این بود که میخواستیم یه راهی پیدا کنیم بشینیم مطالعه بکنیم و یاد بگیریم زبان عربی رو.
این مال مثلا یه هفته قبل
از مال یه هفته قبل از قضیه بود. بله،
پس تا این پایان هنوز مسلمان معتقد باقی مونده.
بله، من که 13 اومدم تهران، روز چهارشنبه بود حرکت من. روز شنبه همدیگر را شنبه قبلش دیده بودیم و این بحثا شد و فیلمی دیدیم، یه مقدار از فیلم حضرت محمد البته دیدیم چون دیگه وقت تنگ بود باید می رفتیم. بعد از اون گفتش که شما کی تشبیه میرید، کی میرید ایران؟ گفتم که بنده احتمالاً سه شنبه چهار شنبه برم، ولی هنوز تاییدیه ندارم برای بلیط. که من روز دوشنبه سه شنبه ظهر به من زنگ زدن گفتن که تایید کردید برای رفتن. گفتم بله تایید کردم و دارم میرم. ایشون گفتش که من بهتون تلفن میکنم. قرار بود به من تلفن بزنن در تهران و احتمال اینکه میخواستن بیان ایران هم بود. ایران میخواستن بیان برای اینکه اونجا میخواستن برن قوم مطالعه کنن در راجبه مطالعات و تحصیل. بله، تحصیل کنن راجبه اسلام.
جدا از این دلیل اعتقادی، دلایل زیادی به لحاظ فنی وجود دارد که نشان می‌دهد برخلاف آنچه بیان شده او خودکشی نکرده. دکتر مارکو بابا یکی از صمیمی‌ترین دوستانش کسی است که پیرامون این مسئله تحقیقات مفصلی انجام داده.
که in data 8/8/2001 che ho sempre trovato strano il fatto che il procuratore della Repubblica di Mondovì, che ha chiesto l'archiviazione di Edoardo, non abbia mai fatto la prova del manichino. La prova del manichino significa semplicemente che si mette un manichino con le caratteristiche fisiche del cadavere, si butta giù e si vede dove va a finire, cosa succede, cosa gli succede. E questo non è stato mai fatto. Perché lo dico? Perché Edoardo portava un tipo di scarpe che si sfilavano facilmente, si chiamano toz, talmente che lui spesso e volentieri in casa ci giocava con le scarpe, se le sfilava con una facilità estrema. Lui ha fatto un salto di 80 metri e le scarpe non gli sono uscite dai piedi, strana questa cosa. Per di più ho trovato strano che non sia stata fatta un'autopsia. Nel nostro paese si fa l'autopsia anche ai cani, ai gatti che muoiono per strada.
و پیشبینیش این بود، خیلی قاطع معتقد بود که میگفت من رو خواهند کشت، منتها یا خواهند گفت مریض شد، یا خواهند گفت در یک حادثه این اتفاق براش افتاد، یا خواهند گفت خودکشی کرده. منتها میگفت من امیدوارم یا معتقد بود که تا زمانی که پدر زنده است این چتر حمایت اون مانع یک همچین توطئه ای علیه او خواهد شد. یعنی معتقد بود اگر پدرش فوت بکنه این اتفاق براش حتما خواهد افتاد.
La frequenza, Edoardo è morto un giovedì, dicono mattina dalle 9 alle 10 e mezza. Non avendo fatto l'autopsia non lo sanno neanche. Ecco, allora, io sono andato di sabato mattina, lui è morto un giovedì, ripeto, giorno in cui i camion viaggiano più. Sabato mattina i camion di solito non viaggiano. Allora, la frequenza di passaggi, io ho provato a fermarmi lì, era dai 10-15 secondi al massimo, passava un mezzo medio ogni 15 secondi. Allora, nessuno ha visto uno che 120 kg esce dalla macchina, si arrampica, cioè minimo ci vogliono 3, 4, 5 minuti per far uscire, arrampicarsi una cosa dall'altra, minimo 2 minuti. 2 minuti vuol dire che frequenze di 15 secondi, vuol dire che 2 minuti sono passate 4 macchine, nessuno ha visto niente. L'altra cosa strana è che lui non sapeva posteggiare le macchine, lui le lasciava lì, la scorta posteggiava. Quella macchina lì era posteggiata a filo del guardrail. Allora, o lui ci è salito sopra, però non c'erano i bolli, 120 kg su una carrozzeria Fiat, croma, i bolli li fanno, stiamo a parlare.
بر طبق شواهد و قرائن موجود، ادواردو در نقطه دیگر به شهادت رسیده و سپس توسط اتومبیل خودش به زیر پل منتقل شده است.
diciamo essere stato trasportato direttamente con la sua crona, ricordo che la crona ha un bel bagagliaio dietro, sotto il ponte. Sotto il ponte perché, come vi ho fatto vedere dalle foto, c'è una strada, ecco, quello che è singolare, che vi faccio rivedere, è proprio questo, che dove è morto Edoardo c'è una strada. Quindi la macchina poteva arrivare fino sulla strada, in retromarcia, ecco qua lo vedete bene, mi auguro che lo vediate molto bene. Allora voi vedete qua questa strada, allora qui è dove è morto Edoardo, questa è la strada, allora la macchina può arrivare qua, arriva qua, va in retromarcia, scarica Edoardo dove ci sono queste pietre, sono delle pietre, potrebbero avergli anche preso una pietra, schiacciato il capo, questo è importante nell'autopsia perché è capire se il capo da cui pare sia uscito il sangue ha avuto uno sfondamento dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Voi capite che se io butto una pietra sopra è dall'alto verso il basso, se io mi butto con la testa giù su una pietra è il contrario. Qua c'era il fango, lo vedete, una strada sterrata, la macchina poi risalita è stata abbandonata su.
Ma mi ricordo che in che ishun zende buda beselo in نباید به اینجا میرسیدم که باید زندگیش رو به این ترد به این
در 40 کیلومتری تورینو و در دامنه چشم نماز کوههای آلپ روستای کوچک و زیبایی قرار دارد به نام ویلار پروزا، روستایی که توسط خانواده آنیلی برای سکونت کارگران کارخانه بلبرینگ سازی SKF ساخته شد.